سلمازاد، شما بگید که فرق سوژه در دکارت با کانت چیه؟ چی؟ دفعه سومه میپرسم و بلد نیستی. خانم زمانی فرد، فرق سوژه در دکارت و کانت چی؟ خب اینا که میگه درباره ابژه است، درباره سوژه من سوال کنم. سوژه خانم ساعدی، آقای شیخی پور، آقای شیخ پور، شما بگید که چه تفاوتی هست بین سوژه دکارتی و کانت؟ کریمی شما بگید. اینا نمرات امتحانیتونه و اینا که دارم میدم 10 نمره امتحان، بنابراین اونا که جواب نمیدن از الان 10 نمره ندارم، فکر نمی کنم تو امتحانم 10 بتونم بگیرم، بنابراین اونایی که جواب نمیتونن بدن از همین الان خودشون حذف بدونن، یعنی تموم شده، افتادن. خیلی صریح بهتون بگم، برای من هیچ مشکلی نیست که در این 50 نفر سر کلاس 45 نفرشون بیفتن، یعنی هیچ بحثی نیست، خیلی راحت. این عادتایی که اصلا اهل واسه برای چی اومدید اینجا؟ برید بابا یه کاری درست حسابی بکنید به درد بخوره. الحمدلله الان خوانندگی، بازیگری، فراوون، همه خواننده میشن، کاری که به درد بخوره چی میشن؟ فلسفه کانت وقتتون رو تلف میکنه، بعد هم درد میکنه و توجه داره، نه اصلا اهمیتی داره، وقت ما رو میگیرید. والله خدا ما هزار تا کار داریم، وقت ندارم من بیام اینجا چیزایی بگم شما گوش ندید یا حواست که جای دیگه باشه. اصرار میکنن من بیام درس رو بخونم. اینه درس نمیشه که اینجا. آی کریمی به شما بگیم،
ما در کانت و دکارت یه موجود مستقل از آگاهی داریم، موجود مستقل از
نه خود سوژه، سوژه سابجکت در دکارت، سابجکت در کانت چه تفاوتی؟
سابجکت در دکارت تطبیق داده میشه با ابژه، ولی در کانت اونجا سوژه عد، سوژه عد و هم ابژه اصل از روشن
سنتالی. خانم آل کثیر، قایمان خانم رجبی، شما بفرمایید. ببینید کوژیتو در فلسفه مدرن سوژه کوژیتو، چه دکارت باشه، چه لاک باشه، چه هیوم باشه، چه لایبنیتس باشه، چه سوژه کوژیتو، کوژیتو اصل فلسفه مدرنه. منتها این همین کوژیتوه که متفاوت میشه. این در کانت هم کوژیتوه. کوژیتو یک چیه، سوژه هم کوژیتو. حالا خب کوژیتو فرق میکنه. میگم تفسیر این فیلسوفان از کوژیتو فرق میکنه. ما میخوایم ببینیم وقتی دکارت میگه کوژیتو و کانت هم میگه کوژیتو، این دو تا چه تفاوتی داره؟ در کدومشون هست که جوهره کوژیتو در کدوم جوهره؟ در کانت چی؟ در کانت هم جوهره؟
یه افق
که اون وقت اون افق چیه؟ این مستقی شما بگیم
افقه به صرف هم مثلا مثل جوزن نمیشه افقه طرف فرزنده هست که شرط های آگاهیه که بچه اسپورتی رو متعیم یه افقه با این شرط های طرف فرزنده متعیم میشه سوژه تعیین کننده افقه.
خب درست گفتید، من تا یه ذره فنی تر
فرمی اگه به اومانه که شما میدید بگم اینه که از این توش میشه که آگاهی همیشه آگاهی ازه و اوبژه همیشه میشه که آگاهی قرار میگیره و همین وجودی در آگاهی معنی داره. وقتی بگیم بوده بس تمام موجود بودن میشه موجود بودن در آزادی و بعد
معنی موجود بودن میشه اون چیزی که آگاهی متعلق میشه. آی شهرابی شما توضیح بدید که سوژه در کانت به چه معناست؟ سوژه اینو میگم یاد داشتم، سوژه مقام جمع شرایط استعلائیه، شرایط ثبوتیه، سوژه مقام جمع شرایط اثباتی. برای امکان ثبوت ابژه به نحو ضروری و کلیست که این شرایط از نظر کانت استعلایی نامیده میشه. سوژه مقام جمع شرایط اثباتی برای امکان ثبوتشه، شرایط اثباتی برای امکان ثبوتشه. یعنی شرایط شناختی وجود داره که اون شرایط شناختی وجود شی را معین میکنه، وجود شی. یه شرایط شناختی هست که میگه شی چجوری موجود باشه، به چه نحو؟ به نحو ضروری و کلی. این شرایط رو بهش میگن شرایط استعلایی. کانت به این شرایط میگه شرایط استعلایی. شرایط استعلایی یعنی شرایطی که از متن تجربه گرفته نمیشه، مقدمه بر تجربه. شرایط رو میگن شرایط استعلایی. کانت گفت که شهود، و یه شهودی داریم که این شهود بیواسطه است و این شهود آگاهی بیواسطه است و در این شهود شی به ما داده میشه. یعنی اینتویشن هست که این اینتویشن در این اینتویشن شی گیون میشه، این شی که گیون میشه ابژه گیون میشه، ابژه گیون میشه داده میشه، داده شده. بنابراین چند تا مفهوم اینجا با هم همراهه. این یکی کپاسیتیه، قابلیت. یکی رسپتیویتیه، پذیرندگی. یکی سنسیبیلیتیه. یعنی چی؟ حساسیت. capacity, receptivity, sensibility. پس حساسیت یعنی قابلیت، قابلیت یعنی پذیرندگی. پس حساسیت از نظر کانت مقام دریافت، مقام پذیرندگی، مقام انفعال. پس در اینجا ابژه به ما داده می شود. کدوم ابژه؟ آیا نفس الامر؟ نفس الامر به ما داده میشه؟ نه، نفس الامر به ما داده نمیشه. چی به ما داده میشه؟ این گیون که به ما داده میشه چیه؟ کانت بهش میگه سنسیشن، احساس به ما داده میشه، سنسیشن به ما داده میشه. سنسیشن نفس الامر نیست، سنسیشن یه چیزاییه که ما دریافت میکنیم، نه اینکه اون که بیرونه، یه کیفیاتیه، کیفیاتیه که ما اون کیفیات رو دریافت میکنیم. نمیدونم چی باید بهش بدیم. اثر نفس الامر رو بر ما یه اثری داره، نفس الامر یه جلوه‌ای داره، یه جلوه‌ای بر ما داره. اگر اینجا ذهنه، اگر اینجا نفس الامره و این نفس الامر بیرونه، این نفس الامر در نسبت با سوژه، در نسبت با ذهن سوژه نشت میکنه، به سوژه نشتی داره. این نشتیات که متناظر نیست، یه چیزایی که وارد میشه، به اینا میگه سنسیشن، احساس. این سنسیشن چیزایی که لاک بهش میگفت کیفیات. اکبرش میگه کیفیات سیم. خب حالا میگه ما این اینتویشنمون که با سنسیشن همراهه، این اینتویشن رو بهش میگه امپیریکال اینتویشن. امپیریکال اینتویشن، شهود. آقای ادیب سلطانی بهش میگه آروینی. شهود آروینی یا شهود تجربه سطحی. امپیریکال سطحیه، تجربه سطح، تجربه، نه تجربه معین، نه تجربه که توی ضرورت و کلیته. همین وهله اول ارتباط ما با اشیاء خارجی، کیفیات که وارد دستگاه تو دیگه اینجوریه. خب در این اینتویشن، that intuition which is in relation to the object through sensation، اون شهودی که در ارتباط با ابژه هست از طریق احساس is entitled empirical. پس این شهودی که در ارتباط با احساسه بهش میگه empirical. The undetermined object of an empirical intuition is entitled appearance. ابژه نامتعین، حالا اصطلاح کانت، بله آدرسش فصل اول کریتیک ترانسندنتال دکترین آف الیمنت، دکترین یا آموزه یا نظریه اجرایی استعلایی عناصر. فرست پارت، بخش اول، ترانسندنتال استدی، حسیات استعلایی. طبع اول آنوزده و آنوزده بی سی و چار آبیست. طبع دوم سی و چار آبیست و آنوزده. ابژه نامتعین یک شهود تجربه. ببینید اینا دقیقه، یعنی وقتی کانت میگه ابژه نامتعین دیگه ما باید با کانت همراه باشیم، متوجه بشیم چی داره میگه. ابژه نامتعین، یه ابژه نامتعینی به ما داده میشه، پس بعداً لابد کانت میخواد صحبت کنه از یه ابژه متعین، میگه اندترمین. بعد به ما یاد میده که یه ابژه دترمین وجود داره، اون که اون اصله، ولی فعلا ارتباط ما با جهان خارج یه ابژه نامتعین میده، اندترمین، ابژه نامتعین، اندترمین آبجکت. این اندترمین آبجکت را کانتش میگه اپیرنس، ظهور، ظهور. ادیب سلطانی میگه پدیدار، ولی به نظرم ظهور بود، چون بعدن فنومن رو که بحث میکنه فنومن پدیداره، فنومن بهتر پدیداره، به این میگیم ظهور، ارشانون، اپیرنس. پس ما با اپیرنس در کار داریم. حالا ببینید چی میگه. That the appearance in the appearance which corresponds to sensation I term its matter. پس از نظر کانت ظهور دو بخش داره. میگه این ظهور که این شیء نامتعین که بر ما ظهور میکنه، که حالا توضیح میدم یعنی چه شیء نامتعین و این بخشش چی. حالا طبق بیان این ظهور که شیء نامتعینه، کانت میگه دو بخش داره. یه بخشش ما به ازای سنسیشنه، ما به ازای سنسیشن، به این بخشی که ما به ازای سنسیشنه یا احساس یا این کیفیات بهش میگه ماده. I term its matter، من بهش میگم ماده. ببینید دوباره ارسطو، ماده. But that which so determines the manifold of appearance that it allows of being ordered in certain relations, I term the form of appearance. اما یه بخش دیگه هست، یه بخش دیگه ای تو این ظهور هست که اون بخش عبارت هست از یه چیزی، یه عنصری که اون عنصر مجال میده که اینا، که این سنسیشن، که این احساس در ترتیب نظم و نسبت ها قرار بگیره. یه عنصری هم هست که سبب میشه که این سنسیشن با ترتیب و نظم و نسبت به ما عرضه بشه. به این جنبه میگه صورت، میگه I term the form of appearance. پس از نظر کانت appearance یا این ابژه نامتعین، این appearance دو بخش داره، یه بخش ماده، یه بخش صورت. بخش ماده، بخش appearance، ماده سنسیشن، آن چه مطابقت میکند با سنسیشن، من با آن میگویم ماده. و آن بخش که مطابقت میکند با ترتیب نظم نسبت بهش میگم صورت. پس اپیرنس جمع ماده و صورته، اپیرنس ماهیته، پس یه ابژه داریم که ماهیت اما نامتعینه، ابژه نامتعینه. این ابژه نامتعین دو بخش داره، سنسیشن خودش میگه این بخشی که در واقع so determines، اون جنبه‌ای که متعین میکند the manifold. manifold یعنی کسرات، کسرات. کانت میگه این کسرات هست، این کسرات متعین میشه. اون چیزی که کسرات رو متعین میکنه اسمش هست صورت، اما اون چیزی که خود کسراته کانت بهش میگه ماده. پس آنچه که بر ما ظاهر میشود دو وجه داره، یک کسرات، دو صورت. کسرات ماده است. کسرات یعنی چی؟ کسرات یعنی اون چیزی که از طریق حواس پنجگانه وارد میشه در قوه ذهن ما، قوه شناخت ما. خب چی وارد میشه؟ نور، صدا، طعم، سختی، نرمی، اینا وارد میشه. عطر، بوی، اینا وارد میشه. شما یک عده اعراضی داری، مثلا یه چیزی داری خرما، این یه رنگی داره مثلا سیاه رنگه، بعد یه طعم شیرینی داره، یه نرمی داره. این اینا ابتدا وارد میشه در قوه شناخت ما. پس در وهله اول ما یه عده کیفیات وارد میشه تو دستگاه ذهنمون. این کیفیات هر کدومشون از یه مجرا وارد میشن بر اساس اینکه ما 5 تا هستیم، هر کدوم از این وارد میشن. حالا اینا وارد میشن، این واردات ما همین هاست که کانت بهش میگه گیون، اینا داده میشه. پس خصوصیت گیون اینه که کسراته. کسرات یعنی پیوستگی به هم ندارن، کسرات یعنی گسیختگی، کسرات یعنی آشفتگی. یه وقتی لایبنیتز میگفت در وهله اول ادراک مقشوشه، ادراک مقشوشه، پرسپشن مقشوشه، میاد بالا تا میشه اپرسپشن. وقتی اپرسپشن شد میشه صریح، میشه واضح. یعنی ادراک از نظر لایبنیتز درجات داره، درجه اولش مقشوشه اما بعد وضوح پیدا میکنه. ارسطو به این میگه، به اینا میگه ادراکات حسی. اینا ادراکات حسی هم، اینا وارد میشن، اما اینا وارد میشن، وقتی وارد میشن یه مش کسرات وارد میشن در ادراک ما. این کسرات که چیزی نیستن، چیز نیستن. یک بوی و یک شی، یک ارزشات که رنگ و یه صدا و امثال اینا که میاد، که این شی نیست، این چیزی نیست. کی چیز میشه؟ وقتی به هم پیوند میخورن اینا. پس کثرت به ماهیت کثرت هیچ چیز نیست. کثرت به ماهیت کثرت ادراک نیست، آگاهی نیست. آگاهی از کجا شروع میشه؟ بله، آغاز آگاهی از کجاست؟
ترکیب،
پیوند. یعنی الان با کانت شروع میشه، کانت داره به ما یاد میده یک مطلب بسیار بسیار عالی، داره یاد میده. آگاهی یعنی پیوند، یعنی اگر پیوند رو از آگاهی بگیری، آگاهی وجود نداره، آگاهی میشه کسرات، چیزایی که رها هستن. و در کسرات که آگاهی نیست، اصلا قوام آگاهی به پیوند، به ارتباط، ربط نباشه هیچ. همونطور که در گذشته میگفتن تصور بعد تصدیق، اگر شما صدها تصور در ذهن داشته باشید اما تصدیقی در ذهن نداشته باشید،
اون تصورات که آگاهی نیست، اون آگاهی نمیگن، اون میگن مقدمه آگاهی. پس از نظر کانت گیون، این گیونی که اینجا داره میگه، این گیون یعنی کسرات، یعنی گسیختگی، یعنی آشفتگی، یعنی همینطور یه چیزهایی با هم وارد میشن در ذهن. اما ارسطو وقتی میخواست توضیح بده میگفت اینا وقتی اینا وارد ذهن میشن بعد وارد یه مرحله دیگه میشن. ارسطو میگفت، میگفت وارد یه مرحله دیگه میشن، یعنی ادراکات حسی میان توی یه مرحله دیگه. یادتونه کدوم مرحله؟ ارسطو چی میگفت؟ نه چی؟ حس مشترک. یعنی این کسرات از نظر ارسطو بعد میان تو یه جا جمع میشن. ارسطو بهش میگه حس مشترک، بنتاسیا، بنتاسیا، فانتاستیک، اون فانتاستی یا بنتاسیا، حس مشترک. حس مشترک همونه که اینا به هم پیوند میخورن، میان یه جا با هم میشن. کانت داره حس مشترک ارسطو رو توضیح میده، اما به نحو کانتی. میگه این کسرات وارد میشن، اما وقتی وارد میشن یه پیوند میخورن با هم. به اون پیوند میگه صورت. اینا دیگه نمیگه، اینا دیگه ارسطو نمیگه اون ماده این صورت. اون صورتی که ارسطو میگه ماهیت معقوله، اما این چیزی که الان داره کانت میگه صرفاً در حد حسه. در حد حس میگه یه ماده داریم یه صورت. پس سیاق بحث ارسطوییه، اما با نظر کانت، با تصرف کانت. خب پس این ماده و صورت که با هم جمع بشن یه چیزی میشه که ارسطو به اون میگفت حس مشترک. اما کانت در اینجا یه حرف تازه میزنه که این حرف تازه، که این حرف تازه رو ارسطو نمیگفت. کانت یه چیز تازه میگه. ارسطو میگفت وقتی که اینا میان وارد میشن در قوه شناخت، وارد میشن در قوه حس، خودشون میرن تو حس مشترک با هم پیوند میخورن. حس مشترک مقام پیوند اینهاست. حس مشترک اینه که اینا رو با هم یه جا جمع میکنه. نه، کانت اینو نمیگه. کانت میگه که این صورت یا اون چیزی که شما بهش میگی ترتیب نظم نسبت، این ترتیب نظم نسبت مال خود این اشیا، مال خود این کسرات نیست. اینطوری نیست که اینا وقتی میان خودشون با هم پیوند میخورن میشن یه چیز. یعنی وقت شما بهش میگی حب قند، این حب قند از نظر ارسطو خودش در حس مشترک تشکیل میشه. کانت میگه نه، اینطوری نیست که این خودش تشکیل بشه، این کسرات میان، اما سوژه هست که این نظم و ترتیب و نسبت را برقرار میکنه. اگه سوژه نباشه این منیفولد، این کسرات به ماهیت کسرات، همینطور کسرات به ماهیت کسرات باقی میمونن و هیچ تغییری درشون داده نمیشه. خب این نسبت چیه؟ این نسبت، این نظم، این ترتیب، این چه جور چیزیه؟ کانت میگه شما وقتی این کیفیت ها رو بذاری کنار، یه چیز داری، یه چیز، مثلا شما این حب قند، که این حب قند الان تو حس مشترک شما تشکیل شده، این حب قند یه رنگی داره، سفیده، بعد براقه، بعد مثلا طعم شیرین داره، مثلا نفوذ ناپذیره، حالا یا بگیم نفوذ پذیره، اینا مثلا آب رو به خودش نفوذ جذب میکنه، ممکنه یه چیزی باشه که آب رو به خودش جذب نکنه، نفوذ ناپذیر باشه، سفته، یه حبقن هاردنس داره. اینا رو شما در نظر بگیر، این کسرات که کیفیات ثانویه‌ان، اینها رو بذار کنار، اینا رو بذار کنار، عزل نظر کن، صرف نظر کن از کیفیات. اگر یه حب قند رو کلن کیفیاتش رو بذاری کنار چی میمونه؟ فقط کیفیاتش همه رو بذار کنار چی میمونه؟ خب وجه وحدتش چیه؟ صورتش چیه؟ یعنی یه حب قند رو کیفیاتش رو بذارید کنار، یعنی یه حب قند توهی از کیفیات چی میمونه؟ نه یه مکعب، بله نمیمونه، مکعب نمیمونه، کیفیات حب قند دیگه، حب قند را کلن کیفیات رو توش توهی کنید. بله میگه کیفیتش نیست. دکارت چی میگو وقتی مثال موم را میزد؟ بچه ها داریم فکر با فکر بریم جلو، یعنی فلسفه استی. دکارت وقتی میگفت این موم را که میذاری کنار حرارت، این موم عسل را میذاری کنار حرارت، چه اتفاقی برای موم میفته؟ چطور؟ آب میشه، بعد طعمش از بین میره، اون عطری که داشت کم کمی عطر در مجاورت حرارت، اون عطر موم عسل از بین میره، بعد چی میشه؟ اون هارد بودنش از بین، روان میشه، همه اینا از بین میره. بعد میگفت چی میمونه؟ امتدادش میمونه. گفت امتدادش میمونه. گفت وقتی همه اینا رد کنی بره امتدادش میمونه. کانت همینو میگه. کانت میگه وقتی اینا رو از کیفیات توهی کنی میمونه extension and figure. extension and figure. امتداد شکل، شکل و امتداد، فیگرش میاد. یعنی کمیتش، کمیتش داره. کانت چی؟ کانت میخواد بگه که کمیتشه، شکلشه، امتدادشه، داخله در منیفولد شی هست یا نیست؟ یعنی به ما داده نمیشه، شکل شی به ما داده نمیشه، اندازه شی به ما داده نمیشه، داده شدنی نیست. این میاد، کیفیات میاد وارد ذهن میشه، اما کمیت یا این، دقت بکن، این کمیت انطباع داره. یعنی آیا یه چیز، یه انطباعی به عنوان کمیت هم وارد میشه، یه ایمپرشن هیومی به عنوان کمیت هم وارد میشه در ما؟ هیوم میگه آره، هیوم میگه با شکل میاد، هیوم میگه با شکل میاد، ارسطو میگه با شکل میاد، کانت میگه با شکل نمیاد. چرا؟ شما خوب دقت بکنید، کمیت این، این کمیت کی واقعا به عنوان کمیت بر ما ظاهر میشه؟ یعنی ما کمیت را واقعا کی به عنوان کمیت دریافت میکنیم؟ وقتی تمام کیفیت ها حذف میشن، حذف کیفیات، دارم عرض میکنم، شما حذف کنید کیفیات را میشه اون وقت یه مکعب. اما وقتی کیفیات هست، شما جز سفیدی، جز طعم، جز عطر، جز سفتی، نانفوذپذیر، چیزی حس نمی کنید. اون که انطباع میشه در شما ایناست. کی شکل داری؟ وقتی اینا رو حذف میکنیم، این شکلمون وقتی اینا رو حذف میکنی، مع قطع نظر عن جمیع الکیفیات، مع قطع نظر، کانت میگه با قطع نظر، کانت به نحو فنی میگه، میگه مع قطع نظر، قطع نظر کنی در جمیع کیفیات، اون وقت گویی کمیت مثل این میمونه که با حذف پیدا میشه، با حذف، یعنی با حذف منیفولد، منیفولد که حذف کنی این میمونه. خب منیفولد از بیرون اومده، منیفولد که از بیرون اومده، میگه منیفولد رو حذف کن این میمونه. پس این که میمونه از کجا اومده؟ توه بوده، از ماست. ببینید استدلال میگه منیفولد از بیرون میام، فطری نیست، نه فطری نیست، فطری نیست. هر کی گفته بوده، هر کی درباره فطرت درباره کانت حرف زد، بدونید که کانت رو نفهمیده. اینیت و فطری در کانت وجود نداره. یه مقاله مفصل من نوشتم درباره که اصلا فطریات در کانت وجود نداره، اصلا کانت منکر فطریات.
چیزی
مرتبایز میشه نه هنوز ببینید دکارت چی میگه؟
دکارت
اکستنشن رو چی میگه؟ نه ایده فطری میمونه و میدونه و جوهر شیء، امتداد جوهر شیعه، یعنی شما یه جوهری داری اسمش از امتداد، که وقتی شما میخوای امتداد رو درک بکنی از طریق ایده میفهمی. پس ایده نمودار جوهر شیعه، دقت بکن. کانت اینو نمیگه، کانت نمیگه که یه جوهری داره شیء اسمش از امتداد. کانت یه جور دیگه داره میگه، میگه دوستان یک کیفیاتی میاد تو ذهن، منیفولد کیفیات، کیفیات گسیخته، رنگ، بو، عطر، صدا، اینا میاد میرزه توی ذهن. میگه اون وقت وقتی که شما اون فیگر یا اکستنشن شی را میخوای متوجه شی، کی متوجه میشی که این اکستنشن داره؟ مع قطع نظر از منیفولد. منیفولد رو حالا بذار ذهنت رو بذار کنار، منیفولد رو نادیده بگیر، بعد میبینی مکعب موند. خب اگه منیفولد رو کلا نادیده بگیری، اگه مکعب هم منیفولد بود، بعد چه میشه؟ خب اونم میرفت. اما منیفولد رو میذاری کنار، مکعبه میمونه. منیفولد گیونه، از بیرون میاد، منیفولد رو میذاری کنار یه چیز میمونه. پس این چیزی که میمونه گیون نیست. این که گیون نیست، این که از بیرون نیمده، این که سنسیشن نیست، این که از رسپتیویتی نیمده، اینی که دریافت نشده، کانت بهش میگه صورت. صورت، پس کانت به این فیگره میگه صورت، میگه این صورت مال منیفولد نیست. دکارت میگه مال خود اونه، میگه تو منیفولد رو بذار کنار، منیفولد رو رد کن. دکارت، اونی که میمونه مال خود شیء، مال خود شیء امتداد. پس امتداد جوهر شیعه، کانت میگه امتداد جوهر شیعه نیست، امتداد صورتیست که از قبل در ما هست به نحو اپریوری، منیفولد نیست. اون میگه منیفولد رو بذار کنار، خودش میشه امتداد، خودش امتداده. پس امتداد حقیقت شیعه و جوهر شیعه.
چیزی که از قبل در ما،
خب حالا میگیم یواش یواش، بله، اون که از قبل در ماست، اپریوری در ماست، اون که اپریوری در ماست، و کانت بهش میگه این شیء، کانت بهش میگه امتداد، مقدار، اکستنشن، میگه همونه که این اکستنشنه هست که سبب ترتیب و نظم و یعنی این تمام عناصر کیفی تو این گچ کجا به هم ربط پیدا کرده؟ توی مکعب. اگه این مکعب گسیخته بشه تمام اینا میریزه بیرون، یعنی حذف میشه. همه شون توی این مکعب به هم ربط پیدا کردن. پس اگر این شکل میز، این شکل میز رو بکستریم از هم دیگه چیزی باقی، هر چیزی که شکلش از هم گسیخته شد، اون شکلش یعنی اون قوامش از هم گسیخته شد، دیگه فرو میریزه، یه چیزی باقی ازش نمیمونه. کانت به اون که نظم و ترتیب و نسبت را برقرار میکنه، یعنی extension and figure، کانت بهش میگه شهود محض، pure intuition. پس دو تا شهود شد، pure intuition. قبلا چی بود؟ قبلا امپریکال اینتویشن بود، شهود آروینی یا شهود تجربه سطحی. حالا یه چیز دیگه گفت، میگه اونی که وقتی منیفولد را حذف میکنی میمونه که مال خود سوژه است، مال سوژه از حیث سوژه بودنشه، به اون میگه شهود محض، pure intuition. پس حالا یه جور شما، حالا ظهور یا اپیرنس مساویس با ماده، که ماده کدومه؟ ماده چیه؟ احساسه. که کسراته، که احساسه، که رسیپتیویتیه، پذیرندگیه، که گیونه، اوناست که نشت کرده، اونا واردات، اونا اومده تو این اپیرنس. یه بخشش این ماده است، یه بخشش صورته. این صورت کدومه؟ شکل و امتداد. این شکل و امتداد رو کانت بهش میگه پیور اینتویشن، شهود محضی. ماده کسرات، پس یک کسرات داریم وارد میشه به منزله ماده، یه شهود محض داریم که این شهود محض همین امتداد و فیگره، این شهود محض میاد این کسرات را جمع میکنه، بهشون ترتیب میده، بهشون نظم میده. ارسطو همه اینا رو یک کاسه میبینه، میگه حس مشترک. کانت تفکیک میکنه، میگه تو حس مشترک یه عنصر هست مال بیرونه، یه عنصر هست مال توه. چرا مال توه؟ میگه به خاطر اینکه شما حذف کن اونا رو، وقتی حذف کردی این میمونه، در حالی که یعنی کیفیت دیگه، این کمیته، یعنی کیفیتو که حذف کنی کمیته میمونه. چرا؟ چون از سنخ کیفیت نیست، این کمیت از سنخ کیفیت نیست، کمیت یه مقوله دیگه است، کیفیت یه مقوله دیگه هستن. اون چیزی که انطباع داره کیفیاته. لاک چه میگفت؟ لاک میگفت کیفیات اولیه، کیفیات ثانویه. کیفیات اولیه چی بودن از نظر لاک؟ بود. یعنی همین فیگر و بود از نظر لاک کیفیت اولیه بود و کیفیت اولیه هم با تجربه حاصل میشد. اما کانت میگه این کیفیت اولیه‌ای که لاک میگه این کیفیت نیست، این کمیته و بنابراین کمیت انطباع نداره. کمیت یعنی نسبت. نسبت و ارتباط و نظم انتباع نداره. اینا مال جای دیگه است، مال سوژه است. بنابراین این میشه شهود نفس. بله چطوری جمع میشن؟ ترکیب میشن. از بیرون اومده یه امری هم از تو اومده. اون که از بیرون اومده منیفولد ماده است، اینم که از تو اومده صورته. صورت به ماده میخوره، صورت ماده رو متعین میکنه و جوهریت بهش میده، تجوهر میکنه. پس شهود محض اپریوریه، تقدم داره. به چه تقدمی؟ تقدم به تجاور. چرا؟ ماده و صورت دیگه. مگه خودش نمیگه ماده و صورت؟ جمع ماده و صورت تجاوره. پس ارسطوه، یعنی اون چیزایی که ما از قبل به شما گفتیم همین هست. کانت داره این رو میگه. پس صورت نسبت به منیفولد تقدم داره. چه تقدمی؟ تقدم ذاتیه به تجاوز، نه تقدم زمانی. تقدم زمانی اینجا اصلا بحث نیست، اصلا مورد بحث ما تقدم زمانی نیست. تقدم ذاتی داره. به این تقدم ذاتی کانت میگه اپریوری، پیشینی. از تقدم وقتی به تجاوز و ذاتیه اپریوریه. خب that in which alone be the sensation can be posited and ordered in a certain form cannot itself be sensation. آن چیزی که احساسات در آن وضع می شوند و ترتیب می یابند به صورت معین نمی تواند خودش احساس باشد. اون چیزی که احساسات تو اون نظم و ترتیب پیدا میکنن دیگه خودش احساس نیست، یعنی اون کمیت یا اون فیگر یا اون اکستنشنه دیگه خودش احساس نیست. And therefore while the matter of all appearance is given to us a posteriori only, its form must lie ready for the sensations a priori in the mind. درست همانطور که کسرات اپوستریوری یعنی ما تأخر از طریق حس به ما داده می شود، این صورت به نحوه پریوری باید در ما وجود داشته باشد. And so must allow being considered apart from all sensation. بنابراین آن را باید considered apart، مع قطع نظر از all sensations، از کل احساس در نظر گرفت. Consider apart معقطا. پس ما عزل نظر میکنیم از احساس. I term all representations pure in the transcendental sense in which there is nothing that belongs to sensation. من آنگاه استعلایی مینامم، آنگاه محض می نامم به معنای استعلایی هر آن تمثلی را که از طریق احساس به ما نرسد. من هر آن تمثلی که از طریق احساس یعنی منیفولد به ما نرسیده است من پیور می نامم، محض می نامم. این ترانسندنتال سنس به معنای ترانس، یعنی چه ترانسندنتال؟ یعنی اینا مال سوژه است، یعنی اینا شرایطیه که متعلق به سوژه است. ترانسندنتال یعنی از طریق تجربه به دست نمیاد، نه تنها از طریق تجربه به دست نمیاد بلکه شرط تعین تجربه است. یعنی اگه این ترانسندنتال یعنی این پیوره نبود، اگه این پیوره نبود این منیفولد چی میشه؟ هم فعل بود دیگه، اونش منیفولد راحت هیچ. پس این پیوره که مال سوژه است که اثباتیه شرط ثبوت این شی میشه. یعنی تا این جنبه استعلایی نباشه این شی ثبوت پیدا نمیکنه، یعنی به ابژه مبدل نمیشه. حالا میگید حب غم، حالا میگید یه دانه خرما، حالا این چیزه، حالا میگید یه پرنده، یه گنجشک رو الان دارید میبینید با صوت خاصش، با شکل خاصش، همه اینا رو یه جا دارید میبینید تو حس میشه. The pure form of sensible intuitions in general, in which all the manifold of intuition is intuited in certain relations, must be found in the mind a priori. پس صورت شهودهای حسی، sensible intuitions یعنی شهود حسی، کدومه؟ منظورش شهود حسی امپری. میگه صورت شهودهای حسی به طور عام که در آن کثرات شهود شهود می شود، در روابط معین این کثرات از طریق اون شهود به نحو اپریوری در میشه. پس اون شهود اپریوری. This pure form of sensibility may also itself be called pure intuition. این صورت محض از حساسیت را میتوان pure intuition، شهود محض نامید. تاس بدین ترتیب. یعنی دقت کنید جملات خیلی دقیقه. If I take away from the representation of a body that which the understanding thinks in regard to its substance, force, divisibility, etc., and likewise what belongs to sensation, impenetrability, hardness, color, etc. If I take away, and چه کنم؟ معقت النظر. دقیق اصطلاح فلسفیه. اگر من قطع نظر کنم از هر آنچه که در یه جسم، یه بادی در یه جسم مربوط میشه به فاهمه، حالا فاهمه رو یه دفعه آورده اینجا، کار نداریم، فاهمه رو یه دفعه گنجون وسط کار، مثلا آن چیزی که مربوط است به سبستن، جوهر، فورس، نیرو و تقسیم ناپذیری، با اینا کاری نداریم، حالا آورد وسط کار، حالا اینا بعد هست، فعلا اون دومی مورد نظر. پس اگر من اینا رو از جسم بذارم کنار، بعد اند لایک وایز و مانند آن، آن چه که به حس مربوطه، یعنی اگر من حسیاتو بذارم کنار، یعنی چه؟ یعنی این پنتربلیتی نفوذ ناپذیری، هاردنس سختی، کالر رنگ، اتسترا، یعنی کیفیات سانه، اینا رو حالا بذارم کنار، یعنی حالا من قطع نظر از اینا بکنم، چی میمونه؟ Something still remains over from this empirical intuition. باز یه چیزی میمونه، یه چیزی علاحده میمونه. Over همه اینا رو که از کنی، یه امر علاحده، اون امر علاحده namely extension and figure. پس تا اینجا با دکارت را میاد که وقتی مور رو همه چیزاشو بذاری کنار، اکستنشن و فیگرش میمونه، اما از نظر دکارت همون جوهرشه، از نظر کانت پیور اینتویشنه که شرط استعلایی سوژه است. پس دو تا مطلب شد، دو تا تفسیر شد، دو تفسیر شد از شی. کانت داره یه چیز تازه مدرنه به معنای واقعی کلمه، اینه، این مدرنه، این داره میگه سوژه مبدع آگاهیه، سوژه است که اگه ترانسندنتال اینتویشن شهود استعلایی نداشته باشه، این منیفولد هیچ کار است، این منیفولد هیچ چیز، این منیفولد کسرت به ماهی کسرت، کسرت به ماهی کسرت هیچ چیز. داره میگه با پیور اینتویشن این چیز میشه، اما اینه که دکارت نمیگه، دکارت میگفت همون امتداد جوهرشه، پس خود امتداد صرف نظر از ما، خود این امتداد یه چیزیه، مال خودشه، اما ایشون میگه نیست. پس فرقش اینجا روشن میشه. دیز بیلانگ، دیز یعنی کدوم ها، یعنی فیگر آن اکستنشن، بیلانگ تو پیور اینتویشن، متعلق به شهود محض، which even without any actual objects of senses or of sensation exist in the mind a priori as a mere form of sensibility. که اگر هیچ چیز نبود، اگر ما کلن هیچ احساسی نداشتیم، اگر منیفولدی نبود، باز این ها هست، باز این extension of figure هست. پس ما یه دفعه با کانت وارد شدیم در یه چیزی به نام pure intuition، pure intuition که میشه الان گفت فیگر و اکستنشن. حالا میگه اون منیفولد فعلا میذاریم کنار، منیفولد نکه از بیرون میان، اون چی که فلسفه باید دربارش حرف بزنه کدومه؟ اینه، اینه که صورته، اینه که فعلیت میده، اینه که تعین میده، اینه که ملاک ظهوره. ولی منیفولد که برو میادون چی رو بس گیون، اون که فلسفه باید تکلیفش روشن کنه و توضیح بده که این چیه. علمی که درباره این بحث میکنه ترانسندنتال فلسفیه. خود درباره پس میگه the science of all principles of a priori sensibility I call transcendental aesthetic. من آن علم را که آن علم درباره این حسیات پیشینی یعنی شهود محض بحث میکند، من آن را حسیات استعلایی مینامم. There must be such a science. یه همچی علمی باید باشه. کانت به عهده گرفته که این علم رو توضیح بده، که اگه اون نباشه یعنی شرایط اثباتی برای امکان ثبوت شی نباشه، هیچ وقت شی ثبوت پیدا نمی کنه. In the first part of the transcendental doctrine of elements in distinction from the part which deals with the principle of pure thought. این بخش نخست عناصر استعلایی یعنی حسیات استعلایی، بخش دومش مربوط میشه به مفاهیم که میره تو فاهمه، اون بخش دومش. بخش اول حسیات استعلایی. پس اگر ما از ما بپرسن حسیات استعلایی یعنی چی، چی میگیم خانم عرفان؟ خودش میگه اون ساینس، اون علمی که بحث میکنه از چی؟
بحث میکنه از این که اون پیشنی که قرن صورت بده به اون
بنامه، اون شرایطش چیه؟ اون چیه؟ اون توضیح داده میشه پیور اینتویشن چیست؟ چطوری اثبات میشه؟ یعنی کانت حالا داره میگه این پیور اینتویشنه، ولی پیور اینتویشن اثبات داره باید بحث کنه، باید با همه فیلسوفا در بیفته، بقیه که نمیگن پیور اینتویشنه. کانت باید نشون بده این پیور اینتویشنه، یعنی کانت باید ارسطو رو رد کنه، کانت باید افلاطون رو رد کنه، کانت باید لایبنیتس رو رد کنه، باید نیوتن رو رد کنه، باید با همه اینا مخالفت کنه. پس وقتی کانت تونست در مقابل اینا قد علم کنه، به این میگن ترانسندنتال استتیکس. ولی اگر نتونه از عهده اونا بر بیاد که چه کارشون که وقت ارسطو میگه اینا که شما میگی توهماتت، ولی حس مشترکه سر جا خودش هم هست، کسی هم نمیتونه با حس مشترک در بیفته. این در ترانسندنتال استتیک وی شال ذرفور فرست isolate sensibility. پس ما در ترانسندنتال استتیک حسیات استعلایی اول باید isolate کنیم، یعنی چکار کنیم؟ بذاریم کنار، معقط نظر. پس قطع نظر میکنیم از sensibility. اینا رو که دارم تأکید میکنم، فکر میخوام اینا بدونیم که اگر من یه اصطلاحی رو به کار میبرم متن کانتره، منطقه ما فنی شو به کار میبریم کانتون که آیزولیت میگیم خب همین آیزولیت همین تیکوی که میگی همین که این که میگیم ما این را بذار تیکوی کنیم این همونه که حکما بهش میگن قطع نظر بهش میگن صرف نظر کرد عزل نظر خب آخه وقتی شما میگید ما اینا جدا کنیم جدا کنیم این جدا کنیم ما یه خانومی هم که تو آشپزخونه داره این مثلا این گوشت رو از این جدا میکنه و اونم یه جدا میکنه یعنی اون یه اصطلاح عامه یه اصطلاح عامه که قصه هم به کار میبره نه قطع نظر عام نیست نه ببینه قطع نظر یعنی هست شما بهش نگاه نمیکنید ببینید جدا کردن اینه که اینو از این جدا میکنی ورق ورق میکنی قطع نظر یعنی چی؟ یعنی جدا نمیکنی اینا رو از هم پخشش نمیکنی این کتاب هست شما این ورقایی که بینشه را ندید میگیری این ندید گرفتن مورد نظر کانت این فنیه شما برو به قصاب بگو شما این گوشت ندید بگیر میگه مگه میشه؟ چه ندید گرفت؟ اصلا هر چی از همینه یعنی ندید گرفتن یک کار عقلی فکریه آدمی که سر تا پاش حسه نمیتونه کار چیزی رو ندید بگیره همینه که توشه فیلسوفه که هنرش اینه که میتونه ندید بگیره ندید بگیره این اینو داره میگه آیزولیت میکنه نادید یعنی کانت که نمیگه سنسیبیلیتی را قیچی کن مگه میشه سنسیبیلیتی را قیچی کردن شما همه الان داره عالم رو میبینی کانت هم میگه همین الان که داری عالم رو میبینی همین الان از ایناش صرف نظر کن وقتی صرف نظر کردی یه چیزای عقلن میمونه اونا رو من توضیح میدم پس فنیش فرق میکنه عامیانش بله میگه by taking away from بازم تک by taking away دوباره قطع نظر از هران چه که فاهم فکر میکند از طریق مفهوم so that nothing may be left save empirical intuition تا جایی که فقط empirical intuition باقی بمونه این قطع این اول یعنی اولین قطع نظر دو تا قطع نظر میکنه قطع نظر اول یه مفاهیم رو بذار کنار این یه قطع نظر یعنی با دو تا لا لای اول لا یه لا بگو لا بگو به مفاهیم لای دوم لا بگو به کل کیفیات پس دوستان علم با لا شروع میشه علم آگاهی با لا خیلی مهمه این خلاف پوزیتیویسم مقابل پوزیتیویسم با بله شروع میشه مثبت کانت لا همه فیلسوفان آگاهی رو با لا شروع میکن از افلاطون بگید که باید معقت نظر از محسوسات کنی یا برگردی یعنی باید تو غار برگردی افلاطون میگه همه تو غار زنجیرن یکی زنجیر میتره کنه برمیگرده برمیگرده یعنی معقت بنزن برمیگرده ارسطو میگه این شیء هست حالا صورت رو ازش تجرید میکنی تجرید میکنی یعنی لا لا میگی تا لا نگی تا تجرید نکن علم حاصل کانت میگه دو تجرید کانت به دو تجرید پوزیتیویست تا کاری با تجرید ندارم یعنی یه سری میخوام دارم وسطش عالم اشیا اون وقت همین میشه که پوزیتیویست بیچاره میکنه باشه isolate through the concept so that nothing may be left secondly یعنی لای دوم we shall also separate off from it everything which belongs to sensation در لای دوم ما هر آنچه که مربوط به حس است جدا میکنه قطع نظر حالا که اینطور شد that nothing may remain save pure intuition پس آنگاه آنچه باقی میماند فقط شهود محض است and near form of appearances، یعنی صورت محض، صورت صرف ظهورها. Which is all that sensibility can supply a priori، که تمام آن چیزی است که حس می تواند به نحو پیشینی داشته باشد. To the consideration of these we shall now proceed. اکنون ما موضوع را از اینجا آغاز میکنیم، شروع میکنیم به آغاز بحث. آغاز metaphysical exposition of this concept. کدوم concept؟ space. حالا اولین ورودش کاری که داره میکنه، میگه من میخوام این پیور اینتویشن را برای شما توضیح بدم. پیور اینتویشن را خواهد اثبات کنه، نحو فلسفی اثبات کنه. خب پیور اینتویشن گفت extension and figure، extension and figure، امتداد شکل. حالا کانت امتداد و شکل را میاد عام میکنه، از امتداد و شکل یه معنای عام میسازه. یه امتداد شکل رو اگه عام در نظر بگیری میشه اسپیس، مکان، فضا. مکان فضا، مکان پس به محضی که میگه پیور اینتویشن، پیور اینتویشن رو به نحو عام بهش بگه اسپیس، مکان، مکان. ارسطو اینجوری نمیکن، یه ذره قضیه را عام‌تر از ارسطو میکن. ارسطو یه بار میگفت این این یعنی چی؟ این و متا
کجایی؟
کجایی؟ مثلا میگفت این کتاب کجاست؟ کتاب روی میز است. پس این کتاب یعنی کجایی کتاب روی میز است. بله؟ یه وقت ارسطو نمیگه این، میگه مکان. مکان غیر از عینه، عین محسوسه. یعنی ما نگاه از نظر ارسطو وقتی نگاه میکنی این کتاب روی میز محسوسه. این درخت داخل فضای دانشگاه کاشته شده، این داخل داری میبینی، حس. پس این متا محسوس هم، ما مقولات محسوس هم میشه کجایی. اما وقتی که ارسطو میگه مکان، مکان دیگه کجایی نیست. مکان یه مفهوم معقوله. مکان چی از نظر ارسطو؟ هر کی مکان از نظر ارسطو گفت جایز ده. مکان
چیزی جدایی داخلی ذاتی که دور شکل هست، چیزی برای
چیزی خب حرکت ها لازم نیست بگید، ولی نزدیک شد.
چرا این مکانه اگر که خالی بشه درد هم میگه؟ یعنی که به چیزی که هم درد کنه بر بشه، مکان بر بشه، این مکان خالی چرا درد خودش
حالا اون بحث خلا میشه و اینکه خلا امکان پذیر نیست و چون خلا امکان پذیر نیست اون مکانه در هم میریزه. حالا نظر ارسطو و عدم یعنی استحاله خلا اون یه بحث دیگه ایه، اما اون که دارید میگی، اون که گفتید درسته، یعنی
خلا
داخلی، یعنی اگر یه شیعی داشته باشیم این مثلا و در این فضا گنجونده شده باشه، از نظر ارسطو این سطح مماس میان حاوی و محوی، سطح مماس میان حاوی و محوی، این سمت مماس مکانه، مکان این شیء یعنی سطح مماس بین این محوی و اون که حاویه، به این میگه مکان. پس مکان از نظر ارسطو مفهوم نسبیه، نسبت سطح مماس این با این، یعنی وقتی مماس در نظر میگیری مکان مفهوم میشه. پس مکان یه مفهومی است که از نسبت تماس میان محوی و حاوی به دست. مثلا اگر یه فرض بفرمایید که یه ماهی رو در نظر بگیریم تو آب، اون مکان ماهی اون سطحیه که بدن ماهی با آب که اونو احاطه کرده داره، به اون میگن مکان حقیقیش، مکان فلسفیش. اما عینش چیه؟ عینش اینه که این ماهی تو آبه، این ماهی تو آبه، این کجاییه. اما مکانش دقیقا چیه؟ اون سطحیه از بدنش که با آب تماس داره، اون میشه مکانش، که اون یه مفهوم نسبیه. چرا نسبیه؟ چون نسبت دوتا سطحه دیگه، نسبت دوتا سطح نحوه مماس بود. خب پس یه وقت ارسطو میگه عین یعنی کجایی، یه وقت میگه مکان، یه وقت ارسطو میگه مقدار یا کمیت. مقدار یک شیء، مقدارش یعنی اندازش. قبلا من به تفکیک جسم تعلیمی رو از جسم طبیعی جدا کردم، گفتم جسم تعلیمی همون چیه؟ جسم تعلیمی جسم تعلیمی جوهره؟
نه
عرص. جسم طبیعیه که جوهر، جسم تعلیمی همون مقدار حجم، که الان که حجم رو گفتیم، من اون چیز رو که مکعب رو رسم کردم، یعنی این جسم تعلیمی، همین که کانت بهش میگه فیگر. پس یه وقت ارسطو میگه مقدار یا کمیت یا جسم تعلیمی،
جسم تعلیمی
چه؟ کانت بهش میگه شکل. پس در ارسطو یه عین کجایی، مکان داریم، یه مقدار یا کمیت. اینا تو ارسطو از هم تفکیک شد. کانت با یه حرکت این ستا رو یک، یعنی کانت به اینا مجموعاً به اینا میگه اسپیس. یعنی وقتی کانت میگه اسپیس، فرقی برای کانت نمیکنه شکل، شکل اسپیس، فکر کجا بودنش اسپیس، مکانم اسپیس. این ستا رو کانت یه جا در نظر میگه، چون وقتی استدلالش رو نگاه میکنیم میبینیم کانت جا تا جا اینا رو یکی میگه، فرق این تفکیکی که ارسطو میکنه بین اینا، کانت اینا رو یه جا میگه. فیلسوف این رو حق داره، هر کنیست داره تو باید باید جوابگوی حرفش باید، یعنی حرفی رو که میزنه بعد باید پاسخگوی مسئولیتش باشه. پس وقتی گفت اسپیس دیگه، حالا ما میدونیم کانت وقتی میگه اسپیس دیگه برای کانت فیگر یعنی شکل، مقدار، اندازه، کجا بودن، مکان، اینا یک معنی داره. و همین دلیله که یه دفعه میگه فیگر شهود محضه، الان میگه اکستنشن و مقدار و فیگر شهود محضه، بعد یه دفعه سویچ میکنه رو مکان، میگه من الان درباره مکان به عنوان شهود محض بحث میکنم. اما اگه از ارسطو میپرسیدی فیگر، اون فیگر رو نمیگفت مکان، میگفت جسم تعلیمی، اما ایشون میگه by means of outer sense a property of our minds we represent to ourselves objects as outside us and all without exception in space. مراد ما از این اسپیس اینه که ما به وسیله حس بیرونی، که این حس بیرونی یک وصف و خاصیتی است از ذهن ما، ما ابژه ها را در بیرون از خودمون دریافت میکنیم و تمام این ابژه ها بدون استثناء در اسپیس هستند. این اسپیس در مکان، در شیپ، دقت، در شیپ شکل، مگنیتیود مقدار، relation to one another ارتباط با هم دیگر کجایی مکان، are determined or determinable، یا متعینند یا قابل تعینند. پس کانت یه جا همه اینا رو در نظر گرفت، تفکیک نمی‌کنه. نسبت‌های مکانی یعنی این نسبت، این نسبت، اینم نسبت، اینکه کجاست، یعنی اسپیس رو به معنای نسبت و اسپیس به معنای فیگر و شکل یکی می‌کنه. Inner sense by means of which the mind intuits itself or its inner. Instead yields indeed no intuition of this. این درباره زمانه، ولی زمان بد نیست. یه باره وسط مکان زمانم میگه دیگه، یعنی کانت ها یه ذره بی نظم می نویسه. 12 سال فکر کرده، 4 ماه نوشته. خب یکی بگه آخه مرد حسابی 12 سال فکر کردی، خب 1 سال می نوشتی، چه لزومی داشتی 4 ماه بنویسی و این همه اینا رو مندمج و داخل هم بنویسی که پدر خواننده 200 ساله در اومده که شما چی داری میگی؟ خب 12 سال فکر کردی، 1/3 میشه، 1/4 میشه، 1/5 میشم بنویسی. هلهلی برداشته نوشته، میترسیده بمیره، نمیدونم چطوری بوده، مثلا میترسیده عالم خلقت از این همه معارف محروم بمونه. تون تون نوشته و واقعا خیلی سخت. بس این قاطی میکنه اینا رو، همون تفکیک ها رو نمی کنه، دقت ها به کار میبره. این مشکلات بله، یه دفعه بس اسپیس هم میبینه، زمان هم به وسط اسپیس. What then are space and time؟ پس این زمان و مکان چیستن؟ Are they real existences؟ آیا اینها موجودات واقعی هستن؟ آیا زمان و مکان موجودات واقعی هستن؟ یعنی آیا ما یه چیزی در جهان داریم اسمش از زمان و مکان؟ کی گفته بوده که زمان و مکان واقعی هستن؟ از کجا آورده؟ این از کجا داره میگه؟ میگه آیا زمان و مکان واقعی هستن؟ افلاطون میگفت مکان بعد مجرد جهان، بعد مجرد جهان، یعنی مکان داریم واقعا، مکان واقعا در عالم مکان، یه بعد مجردی هست اسمش هست مکان. بعد همین دیدگاه افلاطون رو نیوتن اخذ میکنه و نیوتن میگه مکان و زمان واقعی هم در جهان، یعنی یک مکان مطلقی هست در جهان، صرف نظر از اشیا یک مکان مطلقی هست که همه اشیا تو اون جاسازی میشن. یعنی دیدگاه نیوتن افلاطونی. کانت میپرسه آیا مکان ریل اگزیستنس، واقعیت دارن؟ یعنی داره خودشو با کی طرف میکنه؟ با افلاطون نیوتن میپرسه Are they only determinations or relations of things yet such as would be belong to things even if they are were not intuited؟ آیا اینها زمان و مکان نسب میان اشیاء هستند؟ آیا زمان و مکان نسبت های میان اشیاء هستند؟ و الان دیدیم نسبت رو کی میگه؟ ارسطو و به تبعش لایبنیتز. ارسطو که میگه مکان سطح حاوی و محوی، سطح حاوی و محوی نسبت. پس از نظر ارسطو درست در مقابل افلاطون، اون که بود مجرد عالمه و وجود داره، ارسطو میگه نسبه و بنابراین معقول ثانیه. یعنی اون میگه معقول اوله، این ارسطو میگه معقول ثانی، لایبنیتز به تبع ارسطو. یعنی لایبنیتز مقابل نیوتنه. حالا در دوره جدید نیوتن نظر افلاطون رو گرفته، لایبنیتز نظر ارسطو رو. حالا دو تا سوال مطرح میکنه کانت، یا اینا ریل اگزیستنس هن یا اینها نسبت های میان اشیاء هن. وقت لایبنیتز و نیوتن و همزمان هن سر مسئله جربه است، سر مسئله مکان. یک شخصی به نام کلارک هست که طرفدار نیوتنه، شاگردان نیوتنه، طرفدار نیوتنه، لایبنیتز هم که لایبنیتز. اینا سر مسئله مکان که این چیه با هم بحث. پنج تا نامه هست که نامه های بسیار مهمیه، لایبنیتز به کلارک می‌نویسه و کلارک پاسخ میده. پنج تا نامه اینا بین هم رد و بدل میکنه. در این پنج نامه لایبنیتز از نظر ارسطو دفاع میکنه و کلارک از نظر افلاطون و از نظر نیوتن دفاع میکنه. این پنج تا از بحث‌های بسیار جدی و جالب دوره مدرنه که اصطلاح مکان اینا جرب است. بحثشون هم از نظر کانت به نتیجه نمی‌رسه. یعنی بحث مکان از نظر کانت در این دوتا به بنبست می‌رسه. یعنی نه لایبنیتز واقعا میتونه از عهده مدعای خودش بر بیاد، نه کلارک میتونه از عهده، یعنی هیچ کدوم به مشکلات همدیگه نمیتونن پاسخ بدن. و کانت میگه نگاه کن، وقتی که این دوتا رو نگاه میکنی میبینی به بنبست میرسه. کانت خوشش میاد وقتی اینا به بنبست میرسه. لایبنیتز یه جای دیگه هم به بنبست رسید. با کی؟ با هیوم. بنبست رسید لایبنیتز و هیوم و کانت. کانت گفت نه تو، نه بل طریق سن. کانت روشش اینه، افراد بومبس میرسونه، بعد میانه که به بومبس رسیدی پس نتونه راه سوم. حالا هرچی میری جلوی میرسونه اینا رو به بومبس، میگه تو اشتباه، تو هم داری، تو هم همه هرچی بلد بودی گفتی، دارم که هرچی بلد بودی گفتی، ولی خب زورتون هم نمیرسونه، همزوری. و چطور میشه یه مفهوم به بنبست میرسه؟ وقتی که طریق اشتباه میری در بحث، باید از یه موضع دیگه کانت بلافاصله چرخش میکنه در موزه و میگه و از یه منظر دیگه. وقتی تو این منظر نمیتونی به نتیجه برسی، خب منظر تو عوض کن، یه جور دیگه نگاه کن. چشم ها رو باید چی؟ شست و از این حرف ها. اینجوریه کانت چشم ها رو شسته و یه جور دیگه داره با عالم نگاه میکنه. پس تا اینجا فهمیدیم که کانت رو در روی نیوتن نیوتن و لایبنیتز قرار میده. بچه ها درس بخونید، درس دیگه شیرین تر از این مطالب کجا پیدا میکنید؟ شیرین تر از کانت و ولی ابن سینا و آی عربی جمعانی
Bu konuda da yaşlı. Hoşçakalın.